9:08 دقیقه است. با شما همراهیم دوستان گرامی از برنامه خانه و خانواده رادیو ایران. گزارش رو با هم شنیدیم. در استدیو برنامه هم خانم دکتر زهرا امیراتشانی، دکترای تحقیقات آموزشی و پرورش ذهن کودک حضور دارن که انشاءالله امروز درباره ارتباط غیر کلامی با بچه ها صحبت میکنیم و اینکه چقدر مؤثر خواهد بود در روند رو به رشد اونها. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمون. امیدوارم روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشم.
با امید خدا. خانم دکتر، اصلا این ارتباط غیر کلامی رو موافق هستید که تعریفش رو از زبان شما بشنویم بعد زیر مجموعه هاش رو با هم نگاه؟
خیلی قصدمون این نیست که علمی بخوایم تعریف آکادمیک ارائه بدیم واسه غیر کلامی ها، منتها واقعیت این هستش که زمانی که ما صحبت میکنیم با دیگران، یک سوم از درک و فهمی که طرف مقابل از کلام ما خواهد داشت از جملات ما نشأت میگیره و دو سوم بقیه‌اش از نوع حرکت من، لحن صدای من و ژست‌های مختلف من و اینی که چیزهای مختلفی که توی این حوزه قرار میگیره. امروز قصد ما این هستش که یه آلارمی برای خانواده داشته باشیم که اگر قرار جملاتی رو به فرزندتون یاد بدید و ارتباط با فرزندتون تقویت بشه، قطعا بهتره به یه سری مسائل دیگه که شاید تا امروز بهش توجه نمی شده توجه بکنه.
قابل توجه مامان باباهایی که مدام فکر میکنن باید به بچه ها بگن بکن نکن، بشین پاشو، چرا اینجوری کردی، یعنی تماما از این طریق با بچه ها ارتباط برقرار میکنه.
قطعاً توی ارتباط برقرار کردن با بچه‌ها ما نیاز به تقویت کننده داریم. یعنی هر مادری در هر سنی فرزندش باشه تمایل داره که ارتباطش رو با فرزندش تقویت کنه و قوی‌تر بشه. توی تقویت کننده ها ما دو دسته کلامی و غیر کلامی رو داریم که در اصل توی دسته کلامی چیزاییه که مادر رو بلدن، مثل تصدیق کردن. مثلا فرزندمون داره یه حرفی میزنه، بگیم بله میفهمم، درست میگی. نکته بعدی تحسینه، وای چقدر عالی، چقدر خوب این کار رو انجام دادی، و توی این حوزه. و در نهایت توسعه پاسخه، اینی که فرزندمون داره در مورد این که مثلا توی مهد دوستش فلان رفتار رو کرد، توی مدرسه بغل دستیش فلان صحبت رو انجام داد و در موردش صحبت کردن، به نظرت منظورش این بود اینجوری، یعنی واقعا این کار رو کرد؟ یعنی هی ما جملاتی رو بگیم که فرزندمون ادامه بده جملش رو. البته امروز قصدمون این نیست، قصدمون غیر کلامی هست. همینی که وقتی فرزند من راجع به یه مسئله‌ای داره صحبت میکنه توی مدرسه، بهش نگاه کنم، مثلا اگه یه چیزی باشه که تعجب کردم واقعا چشام گرد بشه، اگر خیلی اون وضعیت ناراحت کننده است چهرم بره تو هم، حالت ناراحتی رو نشون بدم. اگر فرزندم داره یه ماجرای خوشحال کننده رو میگه، لبخند بزنم و شادی بکنم در کنارش. اینا همه در مقوله مباحث امروزمون قرار میگیره
که به نظر میرسه مباحث بسیار پر اهمیتی هم هست، حتی در ارتباط آدم بزرگ ها با هم دیگه. چون گاهی ما گلایه هامون خانم تو که راست همینه که به هم کم توجه میکنیم یا توجه نمی کنیم. یا مثلا میگن دارم باهات حرف میزنم، اما معلوم حواست یه جای دیگه است. اینجا اولین چیزی که ما مادر پدر رو باید متوجه باشیم، من از صحبت های شما اینطور استنباط کردم که اول باید توجهمون رو ببریم بالا.
قطعا این جزء مقوله ارتباط غیر کلامی قرار میگیره، چون مادری که مثلا داره قابلمه غذا رو، حالا غذا رو توش هم میزنه و بچهش هم مدرسه اومده، داره یه ماجرای خیلی جذاب رو تعریف میکنه و حاضر نیست به بچه نگاه کنه، فقط خیلی زحمت بکشه میگه بگو دارم گوش میدم، یا به قول فرمایش شما میشنوم، بگو ادامه بده. خب یه همچین مادری ارتباط خیلی خوبی نمیتونه با فرزندش داشته باشه. مادری خیلی جذاب میتونه ارتباط داشته باشه که بشینه چشمش رو در راستای فرزندش قرار بده، بخنده، شلوغ کنه، مثل بچهش هیجانش رو نشون بده توی تعریف یه ماجرای شاد که فرزندش داره، یا بالعکس تعریف غمگینیاش. همه اینا توی دسته های مختلفی قرار میگیره که ما باید دونه دونه بهش بپردازیم. یعنی عوامل رو الان شاید خیلی گسترده و با هم مطرح کردیم، ولی چیزهایی که برامون مطرحه یکی یکی من برم سراغ آیتم های اصلی. اولین چیزی که برامون مطرحه توی ارتباط غیر کلامی تماس چشمی هستش. ما واقعا باید از نگاه خوب استفاده کنیم. مادران ما، مادر بزرگامون، معلم های قدیمی به عنوان یک ابزار تربیتی از نگاه استفاده میکردن، ولی متاسفانه مادران امروزی کمتر از این استفاده میکنن.
ما بیشتر این تجربه رو داریم. بله، درسته. با یه نگاه چپ مادر حساب تا دست بگیریم.
شاید توی یه جمع دارم صحبت میکنم، مادرم حضور داره، گاهگاهی بهش نگاه میکنم، کاملا با چشمش به من میگه که ادامه بده، قطعش کن، گسترش
نبود.
یعنی کاملا مادرها با نگاهی ارتباط خیلی صمیمانه و قوی با فرزندشون داشتن. حتی تو مسئله تنبیهی هم، مثلا اگر فرزندی لیوان آبو مینداخت، به جایی که یک ساعت سخنرانی بکنن که چرا لیوان رو پرت کردی، فقط کافی بود چند ثانیه به فرزند نگاه کنن، نگاهشون رو ببرن سمت لیوان، دوباره برگردن روی فرزند نگاهش کنن. یعنی همین یک دنیا حرف بود برای بچه که دیگه مواظب باشه یه همچین اتفاقی نیفته. هیچ توهینی نشده، تحقیری نشده، تهدیدی نشده که باز دوباره حالا انداختی این لیوان رو، اگه دوباره این کارو بکنیم مثلا فلان کارو من انجام میدم، این تهدیدهایی که مادرها متاسفانه انجام میدن و پدرها. در هر صورت چشم خیلی چیز اثر بخشیه. اگر قراره با فرزندمون یه چیزی رو تحکمی حرف بزنیم، یعنی مثلا فرزندمون میگه من امروز میخوام برم خونه دوستم، یا الان میخوام برم مثلا یه کاری انجام بدم که شما تمایل ندارید، میخوام برم با کامپیوتر بازی بکنم، اگر میخواید قدرت تحکم صداتون در نگاهتون هم نشون داده بشه، توی یه سطحی بالاتر از فرزند قرار بگیرید. یعنی بیستید بهش بگید که نه مادر، محکم نگاش کنید مستقیم و محکم بیان بکنید که نه مادر، نمیشه این کار رو انجام بدید. و یا اگر دستوری میخواید به فرزندتون بدید، امروز باید اتاقت رو تمیز کنی، پیشنهادمون اینه که نگاهتون در سطح بالاتر از نگاه کودک باشه. یعنی اگر مثلا فرزندتون ایستاده، شما هم بیستید، اگر نشسته قطعا شما هم نشسته باشید، باز سطح نگاهتون بالاتر قرار میگیره. ولی یه وقتی ما میخواییم اعتماد سازی بکنیم در ارتباط با کودکمون، مثلا میخواییم بهش بگیم با این دوست در به نظر من این خیلی دوست خوبی نیست، توی اونجا نگاه همسط خیلی بهتر جواب میده. یا مثلا ارتباط دوستیمون رو زیاد کنیم، بچه‌مون داره یه چیزی رو تعریف میکنه برامون، یه مبحث خیلی جذابه و دلش میخواد منم مثل یه کودک در موردش حالا اظهار نظر بکنم، واکنش نشون بدم. خب برای این که این ارتباط قوی تر باشه توی یه همچین شرایطی، نگاهامون رو هم سطح کودکمون بکنیم. یعنی اگر بچه‌مون نشسته، سعی کنیم ما پایین‌تر بشینیم که نگاهامون در یه راستا قرار بگیره، یا اگر ایستاده ما بشینیم. این خیلی میتونه توی ارتباط‌های ما با فرزندمون کمک بکنه.
خودتونم با خانم دکتر امیرآتشانی در استودیو هستن و صحبت‌های شما شنوندگان رو شنیدن. اگر پاسخی نیاز هست خواهش می‌کنم بفرمایید، بعد میریم دنبال ادامه بحثم.
بسیار عالی بیان کردن. در مورد اون دختر بچه‌ای که صحبت می‌کرد،
بله، صدا
یکی از اصول غیر کلامی‌ها پیرازبانه. یعنی ما اون فرزند رو نمی‌دیدیم، ولی از صوتش مشخص بود چقدر برای خودش ارزش قائله. البته سن اون فرزند هم یه همچین چیزی رو می‌طلبید، ولی الان برای این که پدر و مادرها بیشتر دقت کنن به فرزندانشون، اگر این صوت یادشون باشه، مثلا این فرزند وقتی رنگ ها رو برای پدر و مادر و بقیه میگفت خیلی کوتاه بیان میکرد، ولی وقتی خودش رو ازش پرسیدن چه رنگی میکشی، صورتی رو خیلی کشید
با تأکید. بله،
وقتی که مثلا در مورد این که با کیا صحبت میکنی، مامان و بابا رو کوتاه مطرح کرد، ولی خودم رو خیلی طولانی تر کرد. خب یه همچین تحکم هایی در گفت دار کار هم جزء مهارت‌های غیر کلامی قرار می‌گیره. خب بریم سراغ دومین آیتمی بله. که باید بهش توجه بکنیم، حرکات هستش. حرکات مثل انواع ژست ها میتونه به ما کمک بکنه توی مهارت های غیر کلامیمون. همینی که مثلا داریم یه صحبتی رو با فرزندمون میکنیم، اگر همون جمله رو به اخوامون تو هم باشه بهش بگیم، شاید توجه این فرزند برداشتش این باشه که این جمله منفیه، و اگر همون رو با لبخند بگیم برداشتش اینه که این جمله شوخیه و نتونه اصلا باور کنه که مثلا مامانش میگه اتاق تو جمع کن، با اخم داره بهش میگه یا با لبخند داره بهش میگه. اینا بازخوردهای متفاوتی داره. حرکات خیلی زیادن. ما از بچگی به فرزندمون بای بای کردن رو یاد میدیم، تکون دادن دست به معنای خداحافظی بدون اینکه این کلام رو بگه، یا اینکه مثلا انگشت سبابه رو روی بینیمون بذاریم به مفهوم سکوت. خیلی از جاها این حرکات جایگزین بیان یه جمله میشه و خیلی هم ارزشمندتر و شاید تأثیرگذارتر از اون جملات باشه که باید خانواده ها روش کار بکنن و ژست های مختلف رو با بچهشون کار بکنن. مادری که یا پدری که مهارت غیر کلامی خودش زیاده، ناخودآگاه اینا رو منتقل میکنه به فرزندش. کسایی هم که بلد نیستن نگران نباشن، مهارت در هر سنی قابل آموزشه، پس به راحتی میتونن خودشون رو آموزش بدن که کم کم از گفتار کمتر استفاده بکنن و از حالا مهارت‌های غیر کلامی هم استفاده کنن. خیلی از جاها بهتره، مثلا حتی به شوخی بر فرض زمانی که فرزند من کوچیک بود، ما قطعا تنبیه جسمی نداشتیم و فیزیکی
بله.
ولی همینی که من دست راستم رو تکون میدادم به حالت ضربه زدن، از دور پسرم مثلا یه کاری داشت میکرد با لبخند اینجوری میکردم، خودش متوجه میشد که این حرکتی که من دارم انجام میدم یعنی کافیه اون کار، وگرنه ادامه دار بشه منجر به تنبیه جسمی میشه. حالا با شوخی و خیلی حالا با روابط صمیمانه این قضیه جمع میشد. در هر صورت حرکات و ژست ها رو ما خوب میتونیم استفاده کنیم. توی حرکات یه نکته رو فراموش نکنم، اگر فرزندتون داره صحبت میکنه باهاتون، سرتون رو تکون بدید و نگاهش بکنید. توی یه همچین حالتی فرزند احساس ارتباط قوی تری با شما میکنه و هر فرد دیگه. برای همین این حرکت سر کمک میکنه به کارمون.
چون خانم دکتر امیراتشانی گاهی مثلا ما ببینیم با یه نفر که داریم صحبت میکنیم، خود ما آدم بزرگ ها هم گلایه‌مندیم که من دارم با تو صحبت میکنم چرا به من نگاه نمیکنی؟
بله.
چرا بعد اینطور تصور میشه که اصلا این حواسش به من نیست؟
واقعا هم حواسشون نیست. ببینید در صحبت کردن ها، شنیدن ها، ما معمولا این تحقیقات جهانیه که افراد توی مکالمات گفتاری 25% اون کلام رو دریافت میکنن و اگر مهارت‌های غیر کلامی نباشه، ناخودآگاه ما دریافت ضعیفی از گفتار داریم. البته این نسبت به افراد مختلف متفاوته. شاید فرد یادگیری شنیداریش 10% بیشتری نسبت به یادگیری دیداری داشته باشه، ولی در کل این عدد میانگین جهانیه که اگر ما تقویت کننده های غیر کلامی نداشته باشیم، مثل اینکه طرف رو نگاه کنیم، سرمون رو تکون بدیم، جملش رو ادامه بدیم و حالا چیزهای دیگه‌ای که در ادامه مطرح می‌کنیم، ناخودآگاه ممکنه خیلی از مفاهیمی که گوینده منظورش بوده شنونده نتونه درک
کنه. خانم دکتر، یکی از شنوندگان پرسیدن که اگر بچه‌ها یا حتی نوجوانا نتونن از ارتباط غیر کلامی درست بهره‌مند بشن، با چه مشکلاتی در ارتباط و اجتماع پیدا میکنن؟
ببینید، ارتباط غیر کلامی یکی از زیرگروه‌های مهارت‌های اجتماعی. ما برای زندگی موفق در جامعه نیازمند مهارت اجتماعیم. کسی که مهارت اجتماعی پایینی داشته باشه، نه تو خانواده میتونه موفق باشه چون ارتباطات اجتماعیش ضعیف میشه، نه توی مشاغلش، توی جامعه، در ادامه، توی الان، توی نوجوانی، توی مدرسه. برای همین ما موظفیم به عنوان پدر و مادر که مهارت‌های غیر کلامی رو آموزش بدیم. اگر خودمونم توی یه همچین مقوله‌ای ضعیف هستیم، عرض کردم اینا مهارته، مثل آشپزی، مثل رانندگی، مثل هر مهارت دیگه میشه یاد گرفت. شما تو سن 60 سالگی، 70 سالگی هم میتونی مهارت تایپ کردن رو یاد بگیری. خب اینم وقتی یه مهارت میتونیم یاد بگیریم. شاید یه مقدار سخت باشه، هر چقدر سن میره بالاتر استفاده از اینا، اون زمانی که باید استفاده بکنیم شاید قلقش دستمون نیاد، ولی واقعیت اینه که میشه کسب کرد، مخصوصا یه نوجوان رو به راحتی میشه آموزش داد و مهارت‌های غیر کلامی و کلن مهارت‌های اجتماعیش رو افزایش داد. نکته بعدی که من واقعا تمایل دارم خانواده‌ها بهش فکر کنن، تماس جسمی هستش. دست دادن و تماس جسمی با کودک خیلی میتونه به ما کمک کنه در ارتباطامون. اگر فرزند من داره حرف میزنه، شونه هاشو بگیرم، روبروش وقتی ایستادم دستشو نگه دارم. لمس کردن تحقیقات نشون داده که طرف مقابل رو راغب میکنه در مورد خودش صحبت بکنه. من مادر به جای اینکه وقتی بچم میاد دور، مثلا اون داره لباسشو در میاره، من توی آشپزخونه دارم نهار رو آماده میکنم، داد میزنم خب چه خبر، مدرسه چی شد، بعد گلمندم که فرزندم هیچ صحبتی نمیکنه. و متاسفانه بعضی از خانواده، چون من مشاوره زیاد میدم توی این حوزه به خانم ها، و اینا معتقدن که مثل پدرش که از در میاد و هیچ سوالی رو درست پاسخ نمیده، فقط جوابش هیچی خوب بود مثل هر روز، بچه همونم اینجوری هن. من توصیه میکنم اولا از یه شیوه علمی به اسم خودافشایی استفاده کنن این خانواده ها. مادر به جای اینکه فرزندش بپرسه مدرسه چه خبر بود، اول خودش بگه.
یعنی ما شروع کنیم قصه روزمون رو تعریف کنیم.
امروز مثلا رفتم بادمجون خریدم کیلوی اینقدر. یه همچین چیزی هوش اقتصادی فرزندمم بالا میبره. بعد از این که من تعریف کردم یه همچین چیزهایی رو، بعد قطعا فرزند من هم راغب میشه. مثلا میگم امروز روز خیلی خوبی داشتم، مثلا خالت زنگ زد، عمت زنگ زد و در مورد این موضوع هم صحبت کردیم، خب توی یا مادر بزرگت یه فلان صحبت رو کرد. تمام این چیزها رو وقتی بچه در جریان قرار میگیره، اون هم راغب میشه با اون صحبت کنه. توصیه‌م اینه که اگر میخواید با بچه‌ها صمیمانه‌تر صحبت کنید، دستشون رو بگیرید. حتی اگر یه میوه میخواییم به بچه بدیم، طوری این رو بدیم که دستمون دستشون رو لمس بکنه. پژوهش ها نشون داده میزان رضایت رو از ارتباط این کار خیلی زیاد بالا میبره. خب در مورد نکته بعدی،
در باره نکته بعدی خواهش میکنم شما در بخش بعدی بفهمید. متشکرم از شما. سلام. خب گزارش خیلی خوبی بود، نکات خوبی هم داشت که همراه با خانم دکتر امیرآتشمانی شنیدیم. خانم دکتر، با توجه به ضیق وقتی که داریم، من سعی میکنم که شنونده صحبت‌های شما باشم و از نکاتتون من هم درس‌هایی رو بگیرم.
سلامت باشین، خواهش میکنم. واقعا یه نکته کوچولو قبل از اینکه به ادامه بحث بپردازیم در مورد صحبت‌های شنونده عزیزمون بگم. ایشون فرمودن وقتی بچه‌ها خواسته نامعقولی دارن، بهشون بی اهمیت باشیم. این یه نکته خیلی ظریف توشه. من توصیه میکنم به شنوندگان به جای این که به اون کامل به بچه بی اهمیت باشن، به اون چیزی که میخواد بی اهمیت باشن. این دونتا رویکرد متفاوته در مورد رفتار با بچه.
یعنی به قولی بچه رو بایکوت نکنیم.
آفرین. مثلا بچه من الان این کتاب رو میخواد از من و من نمیخوام این کتاب رو بهش بدم، درست، به جای این که کامل به بچه بی اهمیتی کنیم، هر چقدر اون میگه ما میگیم نه محاله این کتاب بدم، یا میذارم میرم نگاهش نمی کنم. ببینید توی یه همچین شرایطی مداوم بچه گریهش بالاتر میره و جیغ زدنها، پاکوبیدنها، یه همچین رفتاری، تنش زابودن رفتار بیشتر میشه. خیلی بچه هایی که ساکت میشن و میگن باشه میرن دنبال بازیشون، درصد بسیار پایینی از کودکان ما هستند و کودکانی که هی مصرانه باز روی اون مقوله فکر میکنن بیشترن. توی یه همچین شرایطی به جای اینکه کامل بی اهمیت باشیم که بچه احساس عدم اعتماد به نفس کم کم بکنه، بله، و ناراحتی، بهتره که به اون مقوله کتاب بی اهمیت باشیم، به خود بچه توجه کنیم، ورش داریم مثلا بگیم ای مامان دیدی این درخت برگ زده، دیدی مثلا من چه ژله خوش رنگی درست کردم واسه اینا.
یعنی بهش بفهمونم من به تو توجه دارم با این مسئله. حالا
کاملا، یعنی کاملا به اون رفتار بی توجهیم ولی به خود بچه توجهمون
رو نشون میدیم. یه نکته رو خواهم دکتر من میخواستم عرض بکنم. مثلا خیلی وقتا من خودم روی رفتارهای فرزندانم وقتی فکر میکنم، مثلا از صدای انداختن کیف یا کوله مدرسه‌اش،
بله،
من متوجه میشم که این الان یه چیزی هست. یعنی حتی همین صداه میتونه یه آلارم باشه.
بله، حتی من به خانواده ها مخصوصا به پدران عزیز میگم به صدای آشپزخونه خیلی توجه بکنن، چون صدا کاملا مشخص کننده وضعیت موجود در خونه است.
صدای آشپزخونه کاملا با شما موافقم.
بله، یه نکته که باید از توی مقوله مهارت های غیر کلامی بهش توجه بکنیم، حالت های مجاورت ها از نظر علمیه. حالا اینا چیا هستن؟ یکی قلم رو یابیه. ما معمولا سر میز غذامون هر کدوم یه جای خاص داریم، جلوی تلویزیون میشینیم فیلم ببینیم، هر کدوم یه جای خاص داریم توی خونه، توی ماشین میخوایم بشینیم، حتی مثلا فرزندان ما دوتان هر کدوم یه سمت معمولا میشینن، یا مادر خونه پدر خونه جای مشخصی دارن. این قلمروی افراده که مشخص کردن برای خودشون. جا به جا کردن اینا باعث استراب میشه. مثلا من فرزندم همیشه روی این صندلی میشسته، الان خواهرش یا برادرش اومده نشسته و این شدیداً اعتراض میکنه و میگه این جای منه، و مامان خونه وقتی یه همچین چیزی رو ندونه میگه خب مگه چیه، مگه اون یکی صندلی نیست، خب برو رو اون یکی بشین. ولی واقعا اینا یه احساس آرامش به افراد میده که جاشون مشخص باشه. نمیگم همیشه به دل بچه ها راه بیاد، ولی حرف اینه که به این نکات توجه کنیم. نکته بعدی که بچه های ما توی جامعه خیلی باش مشکل دارن، فاصله ایستادن افراد با همه.
بله،
ما توی خانواده ها فرزندمون وقتی کوچیکه خیلی میاد نزدیک میسته، چون عادت داره به مادر و پدر بچسبه، به خاله حتی یا به عمه بچسبه. واقعا این نباید توی زندگی اجتماعی اتفاق بیفته. این بچه ها حتی توی مدرسه هم میرن انقدر به معلم نزدیک میشن که شاید هفته اول مهر همیشه معلمای مشکل رو با بچهای پیش دبستانی و اول ابتدایی دارن که همش باید بگن برو عقب‌تر، نه یا تو شکم من صحبت کن، برو عقب‌تر. خب یه همچین چیزی مقوله فرهنگی باید به فرزندانمون یاد بدیم.
متشکرم از شما خانم دکتر عزیز، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ، روزتون